بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، لخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحثی که در گذشته عرض شد در این بود که اضطرار موجب می شود از برای انحلال علم اجمالی، منتها این اضطرار امر نسبی است، به این معنا به مقداری را که اضطرار هست علم اجمالی منحل میشه، زائد بر او علم اجمالی بر حالت خودش باقی هست و منحل نمی شود. به این معنا که اگر ما فرض کنید دوران امر شد بین این که علم اجمالی داریم بر این که هذا الماء و هذا الحليب احدهما نجس است، علم اجمالی داریم به این جهت، اضطرار پیدا کردیم به شرب ماء برای رفع عطش. خب این اضطرار اون چرا که برای ما راه را باز میکنه میگه یجوز لک الشرب، شرب بر شما عرض شود که جائز است. و اما احکام دیگری بر عرض شود که ما مترتب هست و اون جواز غسل نجس با او یا وضوعی با او، این معنا اضطرار به اونجا مربوط نیست، اون احکام سر جای خودش باقی هست. یعنی لا یجوزو که ما به ماء نجس ظرفی را بشوریم، لباسی را بشوریم یا وضو بگیریم. اون چرا که اثر کرده این اضطرار همون مقدار، یعنی اگر ما تعبیر بکنیم که اضطرار حل میکند علم اجمالی را، امر نسبی است، امر مطلق نیست، تعبیر صحیحیه، حل میکند اضطرار علم اجمالی را، ولیکن حلش حل نسبی است، به مقداری که خود اضطرار قدم برمیداره همون مقدار حل میشه، و اما زائد بر او نه. ولذا در همین مثالمون اون چرا که به اضطرار برای ما راه باز میکنه خوردن این آب عرشبت که نجس هست، به لحاظ این که عطش مثلا فرض کنید باشه موجب ضرر رو حلاکت میشه، و اما شستن لباس و عرشبت وضو گرفتن با او جائزی است. فلنعبر از این مقدمه به این که علم اجمالی اضطرار رافع عمل اضطرار رافع علم اجمالی هست به طور نسبی. خب این به صورت مقدمه بود. والذی ینبغی ان یقال فی المقام، که بحث مفصلی در این باره هست، این که ما در دو مقام عرض شود که خواهیم انشاءالله به حول قوه الهی بحث کرد. مقام اول این که اضطرار به احد شیئین به صورت معین تعلق میگیره، مثل همین مثالی که گفتین، فرض کنید که اضطرار تعلق میگیرد به ما که ما را ما معین است، تعلق میگیره اضطرار به او و ما عمل میکنیم روی اضطرار. این مقام اوله. مقام دوم به احد الشیئین به صورت لا علی تعیین. فرض میکنیم این انا دو انا باشه، یعنی دقت میکنیم که در بعد به درد میخوره، دو انا باشه و من تشنه هستم. خب دو اناء که تشنه هستم که از هر دو لازم نیست که من استفاده کنم. احد همای علی التخییل برای من کافی است در رفع عطش، این میشه مقام دوم. احد همای معینن یک اناء است و من این اناء را عرض کنم مسترم برای شربش. مقام دوم این که نه، دو اناء هست، با یکی از این دو اناء رفع عطش میشه. خب این بحث دیگری دارد که این را نام گذاشته شد به مقام دوم بحث میکنیم. پس بنابراین در دو مقام بحث میشه، مقام اول و مقام دوم، و فرق بین این دو به تعیین و عدم تعیین، معین بودن و غیر معین بودنه. بسیار خوب. اما مقام اول به سه صورت تقسیم میشه. حالا میایم سراغ مقام اول. این به سه صورت تقسیم میشه، مقام اولی، که هر سه صورتش محل بحث قرار میگیره. از صورت الاولا ان یکون الاضطرار حادثا بعد التکلیف و بعد العلم به. عرض کنم که تکلیف بیاد، یعنی این احد الامرین موجب بشود از برای اینکه احدهما نجس، احدهما ملاقات با نجس کرده. این یک. دو، انی اعلم بذالک، علم هم دارم به این معنا. سوم، من مستر می شوم به شرب ما در اینجا. این سه مطلب دیگه. نجاست یک، علم من به او دو، اضطرار من سه. اینا در طول همه ملاقات شد، یعنی ملاقات احد الامرین با نجاست، من هم علم به او پیدا کردم. بسیار خوب. بعد از اینها مضطر شدم به شرب نجس. بسیار خوب. حالا پس اینجا که شرب نجس متأخر شد از همه اینها، اضطرار یعنی بعد از این آمد، پس بعد از تنجیز علم علمیالی اضطرار واقع شد. این صورت اولاست. صورت ثانیه این که در وسط باشد، این عرشبت که اضطرار ملاقات بشه و من مستر بشم. بعد از این که من مستر شدم، اون وقت عرض کنم که علم اجمالی پیدا بشه. این صورت سوم. صورت دویم. صورت سوم هم ان یکون الاضطرار حادثاً قبل التکلیف و قبل العلم به. اضطرار حاصل بشود قبل از آنی را که من علم پیدا کنم و قبل از آنی را که عرض شود که حادث بشود و قبل از علم به او من مستر بشوم. هنوز نجس نشده احده ما، ولیکن من مسترم به آب، مسترم به خوردن این آب، قبل از این که نجس بشود و قبل از آنی را که من علم به او پیدا بکنم. این هم صورت سوم میشه. حالا یکی یکی بحث میکنیم صورت ها را. از صورت الاولا. صورت اولا چی بود؟ صورت اولا این بود که نجاست محقق میشه، احد هما مقرور به علم اجمالی میشود که احد هما نجسه، من هم علم به او پیدا میکنم. بعد از علم به او پیدا کردن اضطرار مشتر میشوم به شرب احده ما. در اینجا مرحوم شیخ فرموده است بر اینکه علم اجمالی در اینجا منحل نمیشه. چرا؟ به جهت اینکه بعد از آنی که تکلیف منجز شد بر جناب عالی، یعنی علم اجمالی پیدا کردید که احده ما نجسه و دانستید این معنا را که علم اجمالی پیدا کردید، که قهرن متأخر میشه از اصل مطلب، تنجس شد. بعد علم اجمالی که پیدا کردید، تکلیف بر شما ثابت میشه. و وقت اضطراری را که میاد، اضطرار به مقدار شربه، شما این مقدار شرب بر شما جایز میشه. و اما در بقیه ما بخواهیم بگوییم در اونجا تکلیفی نداریم، نه، در اونجا تکلیف سر جای خودش باقی هست. یعنی چه تکلیف باقی هست؟ یعنی این ترجز بر عهده شما باقی است و بایدستی که اجتناب کنید از فرد دیگر، از اون فرد دیگر غیر از اون چرا که از او آشامیدید باید اجتناب کنید از خوردن او. پس بنابراین نتیجه اینطور میشه دیگه، فاختلف کلماتهم فیها فاختار شیخنا الانصاری قدس سره عدم انحلال العلم الاجمالی بدعوا ان التکلیف قد تنجز بالعلم الاجمالی قبل عروض الاضطرار. پیش از اینکه شما عرض شود که اضطرار پیدا کنید، ولا رافع له فی الطرف غیر المستر الیه، بر اون فردی را که شما مستر به او نیستید رافعی در اونجا نیست از برای تنجز. پس یبقا این تنجز علی حاله، بالاخره باید احتیاط بکنید و از اون فرد دیگر هم شما اجتناب بکنید. این نظر مرحوم شیخ علی الله مقامه هست. ذهب فی الکفایه، در متن کفایه، در متن کفایه این فرمایش را رد میکند. چرا رد میکند؟ میگد برای اینکه میگد علم اجمالی که شما داشتید به تکلیف، این علم اجمالی منحل شد. بقاء او به چه میزان بعد از آنی را که منحل شد به واسطه اضطرار، پس الامر حدوثاً و بقاءاً از شود اون تنجز علتش باید باقی باشه. یعنی تنجز در وقتی است که علم شما باقی باشد حدوثاً و بقاءاً، بعد از آنی را که اضطرار پیدا کردید به یک طرف و علم شما زائل شد، بنابراین علت بقا در اینجا موجود نیست. و مثال میزنه بعضی برای این مطلب، میگد اگر شما علم تفصیلی پیدا کردید به اینکه هادا نجسون، کاری به علم اجمالی ندارید، هادا نجسون، ولیکن بعد شک کردید در نجاست و عدم نجاست به صورت شک ساری، اون علمتون از بین رفت. بقاءً اگر علم شما از بین رفت، بنابراین اون شیء آزاد میشه و هیچ اشکالی نداره، شما میتونید از اون شیء استفاده کنید. در اینجا هم همینطوره، شما که علم اجمالی دارید بر نجاست احدهما، اضطرار وقتی که آمد این علم اجمالی رو به هم زد، این علم اجمالی دیگه باقی نمیمونه. وقتی علم اجمالی باقی نموند، بنابراین وجوب احتیاط در اینجا لازم نیست و می توانید شما مرتکب بشید عرض کنم که این شیء را. فالعلم الاجمالی، بله، مانند این که موارد عرض شود که شک ساری و یقول به این که لیس علم اجمالی اقوای از علم تفصیلی، همون طوری که در علم تفصیلی اگر شک کردید علم تفصیلی از بین میره، تردد از بین میره، در علم اجمالی هم همینطور خواهد بود. وقتی را که علم اجمالی شکست خورد و ما عرش به واسطه اضطرار، اون هم از بین میره، بنابراین تردد در بین نخواهد بود. ثم نقبه به فقدان بعض الاطراف، بعد مرحوم شیخ عرشبت مرحوم صاحب کفایه نقص های وارد میکنه بر نفع ایشون. میگه در موردی که من علم اجمالی پیدا کردم که احد هذین نجسم، یکی از اینا گم شد، در دومیش کار میکنید میگید اینم ولش کن؟ هرگز همچین چیزی نیست. علم دوتا لیوان بود، علم اجمالی داشتم که یکی از اینها نجسه، مقتضای این علم اجمالی احتیاط از هر دوست. یکی از اینها گم شد، یکیش آمد اینو دزدید برد، با این دومی چی میکنید؟ با این دومی اینم باید احتیاط کنید دیگه. نمیشه بگید که حالا اون که رفت و مفقود شد، بنابراین من دیگه عیبی نداره این را مرتکب بشم. نه، این طرف علم اجماعیست، باید از این اجتناب بکنید. استاد میگه من اضافه هم میکنم برای ایشون یه موارد نقضی دیگر روی تلف شد. یکی از اینها، یکی از این دوتا تلف شد، خب بازم علم اجمالی باقی هست، یعنی اثرش باقی هست. ولذا ایشون اینطور میگه: ثم نقب بفقدان بعض الاطراف به اعتبار ان الاضطرار الى بعض الاطراف ليس الا كفقد بعضها، فكما لا اشكال في لزوم رعايه الاحتياط في الباقي هنا كذلك لا ينبغي الاشكال في لزوم رعايه الاحتياط في الباقي. وهذا النقد وان خصه صاحب الكفايه بفقدان بعض الاطراف، میگه صاحب کفایه این نقد را به فقدان، الا انه جار فی خروج بعض الاطراف عن محل ابتلا، از محل ابتلا خارج بشه. باید ما نسبت به دنیا باید احتیاط کنیم. بله، محل ابتلا. بعد العلم بتکلیف، بل یجری فی الامتصال، در امتصال دو تا واجبه. علم اجمالی دارم، احد هما واجبه. خیلی خوب، یکیش خوندم، دویمیره چی میکنی؟ میگی من خوندم دیگه، الان علم به تکلیف ندارم، میشه همچین چیزی؟ علم اجمالی دارم که قصر واجبه یا تمام در نماز، حالا در یه جایی. خب نماز تمام رو خوندم، بعد از اینکه نماز تمام رو خوندم احتمال میدم که همونی که واجب باشه همینه، بس دویمی رو نخونم، همچین چیزی نیست، حتما باید دویمی رو انجام بدی. این نقض ها را عرشبت معیدن از برای شیخ میگه، ولیکن بعد خود مرحوم آخون جواب میده. این جواب شده قطع کنید و عجاب از این نقض ها عرشبت که جواب میداد بعد از اینکه این نقض ها به این موارد استادم چند مورد را تأیید کرد و گفت بر اینکه استراد در یک جا که شد بقیه را هم باید ما اجتناب بکنیم، عرشب اجتناب در یک مورد شد بقیه را هم باید اجتناب کنیم، میگد فرق بین استرار و این موارد این است که الاسترار قید للحکم من الاول و هذه انتفاع حکم به انتفاع الموضوع. میگوید احکام شرعیه یک دنباله ای داره در جعل و تشریعش. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این یا ضرر، این خود حکم از تشریع مقید است به عدم اضطرار. وقتی مقید شد به عدم اضطرار، بنابراین اگر چنانچه در جایی اضطرار مرتفع شد حکم هم مرتفع میشه، یعنی جواب میده بشه. شیخون الاعظم که میگوید در اینجا بایستی که احتیاط کرد و مرجز هست، ایشون میگه بر این که نه، اضطرار جوریست در ما نحنفی، ولی ما این را معید آوردیم به یک جوری برای شما که شما باقی باید در موارد بقیه هم باید اجتناب کنید، همون مواردی که گفتیم آقای خویی هم چند تا اضافه کرد، اینا شوخی بود به تعبیر بنده، اینا همه ارتفاع حکم به ارتفاع موضوعشه، ولیکن اضطرار خصوصیتی دارد که قید حکم از تشریعاً، اگر این قید برداشته شد حکم هم برداشته میشه، پس بنابراین احتیاط واجب نیست. این تمام مطلبی که تا اینجا گفتیم در متن خود کفایه است، ولیکن در حاشیه کفایه مرحوم آخون از حرفش بر میگرده و حرف را باز میدهد به شیخ اعظم قدس الله علیه وسلم، میگه حق با ایشونه. چطور حق با ایشونه؟ این خود دقت کنید، میگه بر این که تشریعات احکام محدود به زمان نیست، یعنی به ید شارع به هر جوری که میخواهد میتواند تشریع کنه. در ما نحن فی چه داریم؟ ما علم اجمالی داریم به تکلیف به شارع که هادا نجسون او هادا، هادا نجسون او هادا. میگوید شارع و شر او هادا، اون طرفی که مورد اضطرار الى مدت الاضطرار، و او شر و اون طرف دیگر را الى الابد. تشریع کوتاه و بلنده. مثالش اقرا القرآن، اقرا سوره من القرآن فلکه. سوره قل هو الله رو بخونی زمانش یک دقیقه است، سوره یاسین رو بخونی فرض کنید یک ساعت طول میشه. این هر دو رو شارع تشریع کرده. وقتی هر دو رو شارع تشریع کرده، بنابراین شما نمیتوانید بگید بر این که اگر من اون کوتاه را انجام دادم پس اون چرا که تشریع شده است به صورت دائم اون از بین میره، کما این که اول میگفتیم، یعنی در حاشیه در متن کفایه. بنابراین میتوان تصور کرد تشریع ها را به صورت طویل و قصیر. طویل و قصیر به این معنا میگید اضطرار دارم به این، بسیار اضطرار به اون طرف ندارم، اضطرار به این طرف دارم. یعنی آب مسترم بخورم اما شیر را مستر نیستم بخورم، بنابراین چون اون رفعتش میکنه. خب این جعل حکم میشود برای شما در اینجا به مقداری که این زمان میبره. اون هم برای خودش تشریع شده الی آخره. این هم بیانیست که در حاشیه کفایه حرف شیخ را عرض کنم تأیید میکنه. ولی الاستاد بیانون سالس و هوا بیان آخریست و اون تعارض اصوله که این میمونه انشاءالله برای بعد. صلی الله علیه و آله.